یا قرارات دیگه، قاضی رسیدگی بکنه و مشخص بکنه که این کدوم مقدمه کدوم مؤخر هستش.
بله.
ولی به صرف این که حالا تاریخ نداشته باشه ما بگیم این بی ارزش هستن، نه این تو نخواهد بود.
متشکرم. باز سوالی پرسیده شده جناب قاضی، فقط مختصر پاسخ بفرمایید که به موارد دیگر هم برسیم. نوشتن 0913-4 شماره پایانی 4525 که مقداری از محصولات کشاورزیم را با قرار این که پولش را نقد پرداخت کند فروختم و خریدار پس از جابجایی کالا و مشخص شدن وزن محصول شماره کارت گرفت که پولش را به کارتم انتقال دهد، ولی چند ماهی است که امروز و فردا کرده و نداده. آیا از طریق دادگاه می توانم اقدام کنم؟ راهنماییشون بفرمایید.
گفتم من یه بارم توی برنامه توی اینجا راجع به ادله اثبات دعوا صحبت کردم، یعنی ما به چه طریقی میتونیم ادعای خودمون رو تو دادگاه ثابت بکنیم. یه موقع هست مثلا فرض کن که یه سند مکتوب داریم، یه موقع هست شاهد داریم، یه موقع اون طرف مقابل اقرار میکنه، یه موقع هست فیلمشو داریم، اینا هر کدوم
یا شاهد داریم مثلا.
آره بله، حالا اون شهود هم البته یه شرایطی دارن ها، یعنی مثلا فرض کن از حیث تعداد و جنسیت اینها مهم هستش. بعض وقتا مثلا میشه از باب سوگند خوردن مثلا وارد شد، این بالاخره باید اون ادعا خودش رو که مثلا معامله انجام داده و اون طرف متعهد بوده پولش رو پرداخت بکنه و پرداخت نکرده تو دادگاه ثابت بکنه. البته دادگاه که عرض میکنم اگر زیر 20 میلیون تومان باشه در صلاحیت شورای حل اختلاف هستش، اگر با 20 میلیون تومان باشه در صلاحیت دادگاه هستش.
من.
حالا این شنونده عزیز هم باید عرضم به خدمت شما با توجه به اون مبلغش به یکی از این دوتا مرجع مراجعه بکنه و دلیل خودش رو شهادت شهود قید بکنه. حالا اگر فرض کن که راجب موضوع مستند دیگه ای رو هم داره آی بکنه، مثلا ممکن استش که بگه من بارنامه دارم که اینو تحویل دادم، یا نمیدونم ممکنه بگه طرف مقابل من بود من اسمس فرستاده یا تو فضای مجازی پیامی رو فرستاده، اینها همهش رو باید ارائه بکنه تا دادگاه به اقناع وجدانی برسه اون طرف بدهکار هست و بعد محکومش بکنه.
سپاسگزارم. تلفن دیگری رو بشنویم.
قراردادی منعقد کردم در رابطه با ساخت کابینت که مبلغ رو گرفته و کارش رو انجام نداده، به کجا باید مراجعه کنم؟ دادگاه، شورای حل اختلاف یا مجتمع قضایی الکترونیک؟ مبلغ رو گرفته ولی تعهد رو انجام نداده و فقط طول میکشه از شکایت که بتونیم به پولمون برسیم. با تشکر.
بفرمایید جناب.
بله، عرضم به خدمت شما که البته این برادر عزیزمون مشخص نکرده مبلغ چقدر هست، ولی بهتر هستش که اینها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواستشون رو بدن. دادخواستشون هم باید الزام به انجام تعهد باشه، یعنی هر کسی قرار بوده کار رو انجام بده و به تعهدش عمل نکرد، حالا ممکنه تعهد ساختن کابینت باشه، ساختن ساختمون باشه یا هر موضوع دیگه، این نقاشی ساختمون باشه، تعمیر ماشین شه، بعد درخواست الزام به انجام تعهد بدن، بعد تو مرجع قضایی از طریق دفتر خدمات الکترونیک احتمالاً راجع به این موضوع که ایشون میگن در صلاحیت دادگاه هستش و اونجا طرفو احضار میکنه. حالا اگه قرارداد هم دارن و اون ثابت بعد از کارشناسی که حالا اون طرف به تعهدش عمل کرده یا نکرده، اون طرفو محکوم میکنه که تعهد خودش رو که ساختن کابینت هست انجام بده. و بعد اگه اون طرف تعهد خودش رو انجام نداد، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اون طرف رو اجرای احکام میگه که بهای انجام تعهد رو بده که اگه پرداخت نکنه اموالش توقیف میشه و اگر اموالی هم نداشته باشه برگه جلبش صادر میشه.
متشکرم از شما. تلفن بعدی رو بشنویم.
سلام خدا قوت، خیلی ها را میشناسم. سال اول از طرف بنگاه معامل خانه ای را پیدا می کنن به عنوان اجاره، بعدن هر سال که می خواهم دید کنن اجاره نامه دستی بین مالک مستاجر نوشته میشه. دو تا شهود هم میارن که شاهد باشن. من خودم هم چند بار برای شاهد در این قراردادها به عنوان شهود امضا کردم. جناب آقای ابراهیم کرمی لطف بکنن کمی درباره توضیح بفرمایم ممنون میشم.
البته ایشون نفرمودن حالا مشکل کجاست، چند بار شاهد بودن، آیا به مشکلی برخوردند یا خیر. بله، حالا سوال دیگر رو هم مطرح کردن. سوالشون ظاهرا اینه که آیا این قراردادی که بین دو طرف بسته میشه سندیت هم داره یا خیر.
عرضم خدمت شما این که قرارداد تو بنگاه معاملات املاک تنظیم بشه یا مثلا تو خونه بشینن بنویسن، از حیث سندیت اینا هیچ فرقی ندارن، یعنی هر دو سند عادی محسوب میکنن. قولنامه‌ای که مثلا اجارنامه یا مباینامه‌ای که تو بنگاه یا مشاور املاک تنظیم مثلا این رسمیه، نه اون هم با سند عادی هست طبق ماده 1284 قانون مدنی، یعنی اگه تو خونه هم بنویسن همون اعتبار رو داره.
یا قرار شهود نباشن ولی شهود معمولا،
ولی مثلا فرض کنید که خب این که تو مشاور املاک نوشته بشه چون اونا فرمت های خاص خودشون دارن، معمولا قراردادهاشون با کالات کمتری برخورد میکنه. توی اجاره ما بر اساس قانون روابط مجر و مستأجر میگه اگر دو تا شاهد امضا بکنن اون میتونن راجع به موضوع عرضم به خدمت شما که برن دستور تخلیه بگیرن، یعنی روند کار خیلی کوتاه‌تر میشه اگر دو تا شاهد امضا کرده باشن قراردادو. لذا توصیه ما این هست که اگه قرارداد اجاره رو حالا تمدیدم میکنن جداگانه تو خونه مینویسن، حتما دو تا شاهد اونو امضا بکنن که بعدها اگر مثلا مشکلی در خصوص تخلیهش وجود داشت بعد از پایان مدت اجاره بتونن دستور تخلیهشون رو با سرعت بگیرن. و اینکه حالا مثلا فرض کن دو نفر دائم شاهد باشن، مثلا تو بنگاه ها ممکنه تو همه قراردادها دو نفر ثابت به عنوان شاهد باشن، اون از حیث قانونی ایرادی برش بار نیستش. بعد یه نکته ای رو هم با مربوط به همه قراردادها عرض بکنم خدمت مادران عزیز و خواهران عزیز شنونده، این هستش که هیچ وقت میگو که من 20 سال قاضی هستم خیلی وقتا برخورد کردم طرف اومده گفته که آقا من نخوندم قرارداد و هول شدم تو رو در عباسی گیر کردم،
اعتماد کردم به کسی که گفته
اعتماد کردم چنینه. آره هیچ وقت توی انجام قراردادها به خاطر حالا این که حالا وقت کم هست یا نمیدونم حالا رو دروایسی دارید یا خجالت میکشید یا تعارف میکنید،
اگر فرد سواد نداشته باشه
حتما با حوصله قرارداد بخونید، اگرم سواد ندارید حتما از کسایی که سواد دارن مطلع هستن کمک بگیرید موقع تنظیم قرارداد. بعضی وقتا این قراردادها زندگی یه طرفو از این رو به اون رو میکنه، مثلا ببین طرف یه خونه رو میفروشه بعد میبینید تو قرارداد یه نکته اومده یه بندی اومده این خونه رو از دستش میگیرن، بعد این برای گرفتن مثلا بهای اون خونه مثلا ببینید سالها اسیر بشه تو دادگستری. لذا من اون قراردادها رو بخونید، واژه هایی که اونجا هست اگر چیزی مبهم بودش راجب موضوع شفاف سازی بکنید، شرط هایی که تو قرارداد هستش شفاف سازی بکنید. واقعا اگر مثلا فرض کن خدای نکرده مشکل بخوره لازم به طرح دعوا اینها بشه، اینا زمانبر هست، اذیت میشن، مجبور میشن هزینه بکنن تو دادگستری. لذا موقع تنظیم قرارداد رو دربایسی و اینها رو بذارید کنار، تعارف رو بذارید کنار، خیلی شفاف و واضح با هم یه قرارداد منعقد بکنید، همه نکات حداقل این قراردادتون بیارید، خوشخط و خانه باشه، به تعداد نسخ کامل باشه و عرضم به خدمت شما که تا مطمئن نشدید واسهتون همه چیز واضح نشده امضا نکنید.
این نکته خیلی مهمیه. جناب قاضی پیامی فرستادند 0912 4 شماره پایانی 3432 نوشتند که این جانب 32 سال ملکی موروثی را از وارثین خریداری کردم که دو نفر از وارثین در موقع تنظیم سند صغیر بودند. حالا این دو نفر شکایت کردن، تکلیفشون چیه؟ ایشون یادآوری کردن که تمام مقدار
بگم توی تنظیم قراردادها یکی که هستش نکن 4 تا شرط داریم. این 4 تا شرط اساسی باید در همه قراردادها باشه. یکی اهلیته، یکی رضایت طرفینه، یکی اون موضوع معامله است، یکی هم مشروعیت هستش که مثلا فرض کن نمیشه راجع به فروش مثلا مشروبات الکلی قرارداد بست. 4 تا شرط باید باشه. یکیش اولیش گفتم چی بود؟ اهلیت هستش. یعنی اگر اون کسی که میفروشه اهلیت نداشته باشه این قرارداد صحیح نیست. مثلا فرض کن مالی سخیر علی خصوص در خصوص غیر منقول و نمیتونه اون طرف بفروشه. اگرم بفروشه لسا باید رعایت شرایطش بشه و اگر نباشه نسبت به سهم اون صغیر
اون ادعا درسته
در نخواهد بود. اون میتونه سهم خودش رو مجددا مطالبه
کنه. خب ما خیلی زمانمون کمه، یک تلفن هم بشنویم انشالله که بتونیم پاسخ بدیم.
یه قرارداد توی خونه ما نمیشیم 20 ساله نشستیم اونجا، تمام خرج خونه رو توی این 20 ساله عجیبمون دادیم، الان تکلیف ما چی میشه؟
صاحب خونه
بلند شو. متشکرم.
مختصر و مفید جناب قاضی پاسخ
دادید. ارزم خدمت شما خیلی مبهم بود. آخه مثلا توی این نیم خط نمیشه تکلیف و مشخص
کرد. قرارداد ندارن همینطوری نشستن قاعدتا.
نگاه کن حالا گفتم قرارداد ندارن، اگر توافقات شفاهی هم باشه اینها با شهادت شهود ثابت بکنن. مثلا این میگه ما مستأجر هستیم ولی قرارداد کتبی نداریم. مثلا اینکه ماهیانه هر ماه مثلا یه مبلغی رو به عنوان اجاره بها پرداخت کردن، این یه اماره هست، یه دلیلی هست. باید بالاخره ادله ثبات دعواش رو بکنن تا دادگاه بتونه تصمیم بگیره.
و هزینه ها رو هم در سند ارائه کنه. متشکرم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم کرمی قاضی محترم دادگستری. این هفته هم همراه ما بودید. تشکر می کنم از شما شنوندگان گرامی. همتون رو به خداوند مهربان می سپارم تا هم کلامی دوباره در پرونده دیگر. بدرود.
آندیا، طعم دلخواه هر نسل، لحظات رویایی با شکلات رویایی. عیدی شما امسال شیرین شیرین مثل هر سال با آندیا. شرکت الهام شب سر، تولید کننده انواع شکلات با برند آندیا. بهترین ها خاطره می سازند و خاطرات ثبت می شوند در دل رویاهای ترش و شیرین‌ماندگار. تکرار رویاهای خوشطعم خاطرات لبخندی زیبا خلق می کند به خوشطعمی یک طعم نازنین. نازلی، خوشطعم و عالی.
جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
شرکت سپهر الکتریک با 40 سال تجربه در تولید لوازم خانگی، سرما در گرما، گرما در سرما، با محصولات سپهر الکتریک.
باز شود، دیده شود، کام که پسندیده شود.
روح تقرر باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سوز مایم لذت تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرکه باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوسهای کچاب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
در 28 روز از بهمن ماه همراه شما شنوندگان عزیز هستیم از بخش رادیو فرهنگ. همکارانمون از گروه جامعه شبکه فرهنگ آماده هستند تا برنامه زندگی آیا من وکیلم رو تقدیم شما عزیزان کنند. اگر درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو فرهنگ نقد و نظر و پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید.
خب دوستان، آیا من وکیلم؟
اجازه بفرمایید. یک سری شرایط داره که شما رو نسبت به نامزدهای دیگه اصلاح میکنه.
چه شرایطی داره؟
داداشان بد اخلاق و زورگو نباد باشی، یعنی یک کلام من شما رو بگم، عادل باشی.
آقا شما باید پایبند به مبانی و ارش ها باشی.
با مردم صمیمی و مهربون،
با دشمنانمان همیشه قاطی و شجاعانه برخورد کنی.
پایبند اقتصاد مقاومتی باشی و بی خیاله اون بر آبیا.
مامای چی بگم؟ شما بعد کارآمد باشی و بعد خستگی ناپذیر باشی. ها
ببین داداشمه، شما بعد بصیر و هوشمند باشی. بچی در جهت آرمانو حرکت کن.
یه با تقوا و ساده زیستم باشی.
بله، من همه شرایط شما رو شنیدم و تلاشمو میکنم که همین طور باشم. آیا من وکیلم؟
با انتخاب و رأی مردم.
جوونای شید کوه رعنا بیای، عاشقای عزیز دشت لیلا بیای، تو ده بالا و با این جشنه، به همه این جشنه، گل به هم بدین جشنه. مزه جوونای ایران، روز وصل یارانه. پهلوونای کرمانج خراسان بیای، بچه شیرای سرزمین ایران بیای، تو ده بالا و با این جشنه، به همه بگین جشنه، گل به هم بدین جشنه. مجلس جوونای ایران، روز وصل یارانه.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام.
سلام.
به اتفاق همکارانم با ویژه برنامه آیا من وکیلم همراه شما هستیم. لطفاً تا پایان شما هم ما را همراهی کنید. در برنامه امروز 28 بهمن 98 درباره انتخابات دوم اسفند با شما صحبت میکنیم. ویژگی های این انتخابات و همینطور دلایل شرکت در انتخابات موضوع امروز برنامه ماست. تماس گیرید با ما و بگید که چرا در انتخابات شرکت میکنید. ما از نظرات شما هم استفاده میکنیم. سامانه پیامکمون 30558 و دو شماره تلفن 220-485-220-58-88. آنچه نظام جمهوری اسلامی را از دیگر نظام‌ها در منطقه و همینطور انقلاب‌ها متمایز می‌کند، برگزاری انتخابات در بدو انقلاب برای تعیین نظام حاکم کشور بود. انتخابات زود هنگام 50 روز بعد از پیروزی انقلاب در تعیین نوع حکومت نشان از اهمیت، رأی و نظر مردم در روند اداره مملکت داشت. در همین رابطه صحبت‌های محمد رضا باهنر نماینده اسبق مجلس رو در این باره که پیشتر باهاشون صحبت کردم میشنویم.
نظام جمهوری اسلامی که انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 پیروز شد، یکی از اولین مسائلی که حضرت امام مطرح فرمودند این که فرمودند که باید نوع حکومت رو مردم بهش رأی بدند. حتی نزدیکترین مشاورای حضرت امام نظرشون این بود که خب مردم اومدن تو خیابونها ظاهرات کردن، شهید دادن و یک نظام طاغوتی رو بیرون کردن، فریاد زدن که حکومت اسلامی میخوایم. عملا مردم در خیابونها رأی خودشون رو دادن، اما حضرت امام اصرار داشتن که نه، نوع حکومت رو مردم باید مکتوب و با یک همه پرسی شرکت بکنند و نظرشون رو اعلام بکنند. در به فاصله کمتر از 50 روز از پیروزی انقلاب در 12 و 13 فروردین 1357 58 یک همه پرسی برگزار شد و بالای 98% مردم به حکومت جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. بعد از این همه پرسی خب باز حضرت امام اصرار داشتند که قانون اساسی باید به سرعت تدوین شه و باز به رأی مردم گذاشته بشه. قانون اساسی منشور یک قراردادی است بین مردم و حاکمیت و حقوقی رو برای مردم قائل هست اصولا هر قانون اساسی، و این عملا یک منشور و یک تعهدنامه بین مسئولین نظام و مردم هست. قانون اساسی به صورت تدوین شد و تصویب شد و به اصطلاح در اون مجلس خبرگان قانون و بلافاصله بعد به همه پرسی گذاشته شد که این قانون اساسی هم باز با یک رأی بسیار بالای 90% تقریبا رأی به اتفاق مردم مورد تأیید مردم قرار گرفت.
ساعت 15:22 است. عصر شما بخیر. همچنین با برنامه آیا من وکیلم ویژه برنامه انتخابات همراه شما هستیم. اما درباره چرایی رأی دادن لطفاً صحبت‌های آقای حسین زاده کارشناس سیاسی رو در این لحظه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم خدمتون. من حسین زاده به عنوان یک فعال سیاسی چند دقیقه میخواستم مزاحم وقت شریف شما بشم و در خصوص انتخابات دوم اسفند ماه نکاتی رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. همونطور که همه شما مردم عزیز کشورم میدونید، روز دوم اسفند ماه یکی از روزهای تاریخی کشور عزیزمون ایران اسلامیمون هستش. در این روز قرار هستش که همگی به صندوق‌های رأی حاضر بشیم و انشالله به امید خدا کاندیداهای اصلح رو به عنوان نمایندگان خودمون در مجلس شورای اصلی انتخاب بکنیم. باز همونطور که شما مستحضر هستید، این نماد از دموکراسی و مشق و تمرین در واقع گرفتن سرنوشت خودمون به دست خودمون هستش. در کشور جمهوری اسلامی ایران در طول 41 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره، تقریبا به طور متوسط هر سال ما دو تا انتخابات داشتیم. اگر بخوایم میانگین رو در نظر بگیریم، چیزی حدود 40 خورده ما ظرف این 41 سال انتخابات داشتیم و خوشبختانه و به کوری چشم دشمنانمون در هر انتخابات نسبت به انتخابات قبل نرخ مشارکت مردمی ما بیش از پیش بوده. امسال یک تغییری کرده نسبت به انتخابات های سالهای گذشته و دوره های گذشته. امسال حدوداً 40 روز پیش ما مواجه شدیم با یک ترور کوری که عزیزترین و محبوبترین شخصیت سیاسی و نظامی و مردمی کشورمون به دست شقیترین منان اسلام و ایران به شهادت رسید. به همین دلیل ما امسال هم راهپیمایی 22 بهمن ماهمون یک رنگ و جلوه دیگری پیدا کرد و هم انشاءالله به کوری چندشانمون انتخاباتمون از یک نرخ مشارکتی بسیار بالایی برخوردار خواهد شد. نکته بعدی که من میخوام به عنوان یک توصیه خدمت همه هموطنان خودم بکنم این استش که به هر همونطور که در همه جای دنیا پارلمان و مجلس در رأس امور هستش. چرا؟ چون اعمال قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای امور به عهده مجلس در هر کشوریه و در کشور ما مجلس شورای اسلامی. بعضی مهمتر اینه که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام هم مجلس رو در رأس امور در واقع دونستن. پس بنابراین نهادی که قرار هستش در رأس امور باشه عملیات و اقدامات قانونگذاری رو در کشور ما انجام میده. و از اون مهمتر بحث نظارت بر حسن انجام امور هم توسط قوای دیگر به عهده داشته باشه شایسته است که افرادی را انتخاب بکنه که شایسته و زیبنده مجلسی باشن که در تراز جمهوری اسلامی ایران باشه. این نکته بسیار سخت استش و من امیدوارم مردم کشورمون با اون حب و دوراندیشی که خودشون دارن واقعا بگردن کاندیدای اصلح رو که بنابر فرمایشات رهبر منظم انقلاب در دو سه هفته پیش در دیداری که داشتن اشاره کردن که اون پارامترهایی که آقا فرمودن برای انتخاب اصلا اونها رو مد نظر قرار بدن. بحث تقوا، بحث شجاعت، بحث در واقع دغدغه مردم رو داشتن. بگردین واقعا کسایی ده که این ویژگی ها درش هستش رو عنوان نماینده خودمون در مجلس آینده انتخاب بکنیم و انشالله با انتخاب اصلایی که انجامیدیم مجلسی قدرتمند داشته باشیم که بتونه انشالله به امید خدا تمشیت امور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به نحو احسن انجام بده.
مجلس شورای اسلامی یکی از قوای مهم و صاحب اختیار در کشور است. اهمیت جایگاه مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران را میتوان از اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس در نقل نظارتی داده درک کرد. مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری، وظیفه نظارتی بر قوه مجریه را هم بر عهده دارد و به این وسیله از طریق تذکر، سؤال و استیضاح بر وزرای کشور و حتی رئیس جمهور نظارت کند. نماینده یا نمایندگان مجلس در مواردی که حق سوال برای آنها وجود دارد از طریق رئیس مجلس می توانند به وزیر یا رئیس جمهور تذکر قانونی دهند و آنان را متوجه وظایف قانونی خود کنند. علاوه بر این نمایندگان می توانند درباره امور داخلی یا خارجی و هر موضوعی که لازم بدانند از وزیر یا وزیران یا رئیس جمهور سوال نمایند و این مقامات موظف هستند به پرسش های نمایندگان جواب دهند و آنان را قانع کنند. و در نهایت اگر نمایندگان مجلس در مقابل جواب وزیر یا رئیس جمهور قانع نشوند و یا موجب خاصی پیش بیاید می توانند مقام مسئول را استیضاح کنند. نتیجه استیضاح ابقا یا برکناری مقام مسئول را مشخص می کند. در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به پرسش و پاسخ سوال و جواب دهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور اکثریت 2/3 کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل 110 به اطلاع مقام معظم رهبری می رسند. بر اساس همین قانون 26 خرداد ماه 1160 دو